Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
بخشای از این پادکست مطالبی داره که ممکنه به خاطر خشونتش شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه.
الکساندر پریپیلیچنی که بعد از پناهنده شدن به انگلیس چندین بار از طرف عوامل ناشناس به مرگ تهدید شده بود، دقیقاً فردای روزی که از یه سفر مرموز به پاریس برگشت از دنیا رفت. با اینکه تو کالبد شکافی مقدار زیادی سم یک گیاه کشنده تو معده‌اش پیدا شد، مقامات قضایی انگلیس اعلام کردن هیچ نشانه‌ای مبنی بر قتل عمد تو این پرونده وجود نداره. Нежно с морем прощалась, в этот час ты признала, что нет любви. Мне немного вгрустнуло, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. هفتمین اپیزود پادکست میم خوش اومدید. اینجا به ترجمه های مقاله هایی گوش میدین که برنده یا فینالیست جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بودن. این اپیزود آخرین قسمت از مجموعه مقاله از روسیه با خونه که در سال 2018 فینالیست جایزه پولیتسر در بخش روزنامه نگاری بین المللی بوده و در مجله بازفید منتشر شده. تو دو قسمت قبل ماجرای یه حلقه 9 نفر از اولیگارش های روسی و نزدیکان انگلیسیشون رو گفتیم که همگی به شکل مرموزی در انگلیس جونشون رو از دست دادن و گویا علت مرگشون هم بی ربط به فعالیتایی که در ارتباط با روسیه انجام میدادن نبوده. تو این قسمت 4 تا پرونده مرگ دیگر رو بررسی میکنیم که احتمالاً به دلایل مشابه، یعنی درگیر شدن با دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، به آخر زندگیشون رسیدن. وقایع این قسمت تا حد زیادی مجزا از دو تا اپیزود قبلیه و میتونه به صورت یه اپیزود مستقل شنیده بشه. من مهدی عباسی هستم و به همراه پردیس زرقامی آماده ایم که آخرین قسمت این پرونده رو براتون روایت کنیم. پرونده اول در مورد یه بازرگان روس به اسم آقای الکساندر یوریویچ پریپیلیچنی که به انگلیس پناهنده شده بود و یه عصر پاییزی تو ماه نوامبر وقتی اطراف خونش تو شهر ویبریج مشغول ورزش بود دچار حمله قلبی شد و قبل از رسیدن به بیمارستان از دنیا رفت. پریپیلیچنی اصالتا متولد اوکراین ولی تو مسکو بزرگ شده بود. کارش رو اول با واسطه‌گری برای گروه‌های مافیای روسی شروع کرد که وصل به حکومت بودن و بهشون کمک می‌کرد اعتباراتی که این گروه‌ها می‌دزدن رو از طریق پولشویی به بانک‌های سوئیس منتقل کنه. سال 2009 اما ماجرای کشته شدن شخصی به اسم سرگئی ماگنیتسکی زندگی پریپیلیچنی رو هم تغییر داد. من یه توضیح کوتاه بدم راجع به ماجرای ماگنیتسکی، دوباره برمیگردیم به اصل مقاله. آقای ماگنیتسکی نماینده و مشاور مالیاتی شرکت هرمیتاژ کپیتال منیجمنت بود. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللیه که بعد از فروپاشی شوروی و به راه افتادن موج خصوصی سازی شروع به سرمایه‌گذاری تو روسیه کرد. مالک این شرکت هم یه میلیاردر آمریکایی به اسم آقای بیل براودر که الان البته از مخالفان اصلی دولت پوتین به حساب میاد. ماگنیتسکی توی گزارش که سال 2008 منتشر کرد، چند تا مقام رسمی اداره مالیات روسیه رو به فساد اداری و اختلاس بیش از 200 میلیون دلار متهم کرد. دولت هم بعد از انتشار این گزارش بازداشتش کرد و یک سال بعد به خاطر سوء رفتار در زندان جونش رو از دست داد. البته دولت روسیه هر نوع بدرفتاری رو تکذیب کرد، ولی مرگ ماگنیتسکی باعث تنش جدی بین روسیه و آمریکا شد و کنگره آمریکا سال 2012 قانون ماگنیتسکی رو تصویب کرد که توش مقامات روسیه که مظنون به نقض حقوق بشر هستن تحریم شده بودن. پریپیلیچنی دوست و همکار ماگنیتسکی بود و بعد از این اتفاقا تصمیم گرفت به انگلیس پناهنده شه و با سرویس‌های اطلاعاتی غربی همکاری کنه و بهشون در مورد فساد حکومتی در روسیه اطلاعات بده. همین قضیه باعث شد خبرایی به گوشش برسه که اسمش تو لیست ترور مافیای روسیه قرار گرفت. پریپیلیچنی روز 10 نوامبر 2012 آخرین ناهارش رو که یه سوپ مخصوص روسی بود با زن و دختر 8 سالش خورد. از دخترش رو برد فروشگاه لوازم کامپیوتری و چند تا بازی براش خرید و بعدش هم طبق عادت هر روزه رفت و اطراف خونش یه مقدار ورزش کنه. ولی همونطور که گفتیم چند دقیقه بعد حمله قلبی بهش دست داد و از دنیا رفت. گزارش پزشکی که دکترها چند ماه پیش بهش داده بودن میگفت پریپیلیچنی در سلامت کامل به سر میبره. این گزارش رو باید تحویل شرکتی میداد که خودش اونجا بیمه عمر کرده بود، شرکت لگال اند جنرال. با این حال بعد از مرگش پلیس محلی اعلام کرد مرگ طبیعی و در اثر ایست قلبی بود. پزشکی قانونی هم گفت آزمایشای کامل سمت‌شناسی به مورد مشکوکی تو جسد بر نخورده و هیچ مدرکی نیست که نشون بده عامل بیرونی باعث مرگ شده باشه. در نتیجه پرونده مختومه شد. دو سال بعد اما یه خبر پخش شد که دوباره توجه ها رو به سمت این پرونده جلب کرد. شرکت بیمه ی عمر پریپیلیچنی برای تکمیل پرونده درخواست انجام یه سری آزمایش جدید رو از جسد داد. تو این آزمایش ها رد پایی از وجود یه سم کشنده رو تو بدن پریپیلیچنی پیدا کردن که ظاهراً از گل یه گیاه چینی به دست میاد به اسم جلسمیوم. این گیاه بیشتر به علف دلشکستگی معروفه، هارت بریک گراس. به شدت سمیه و خوردن برگاش باعث ایست قلبی میشه. این پرونده یه داستان جالب دیگه هم داره. پریپیلیچنی 4 روز قبل از مرگش یه سفر خیلی مرموز و محرمانه کرده بود به پاریس و دقیقاً فردای روزی که از پاریس برگشت از دنیا رفت. هیچ کدوم از اعضای خانواده و دوستا و شرکای تجاریش نمیدونن دقیقاً این چند روز اونجا چی کار میکرده. تنها چیزایی که از روی کارت اعتباریش مشخصن اینه که واسه 6 نوامبر بلیت قطار سری و سیل خریده و به طور همزمان تو 2 هتل اتاق رزرو کرده. 4 روز بعد هم با یه فاکتور خرید 1200 یورویی از یه مغازه لباس فروشی تو شانزلیزه برگشته انگلیس بدون اینکه هیچ خریدی همراهش باشه. نویسندهای مقاله اما تونستن از طریق پلیس فرانسه بفهمن که پریپیلیچنی تو این سفر 2 شب آخر عمرش رو توی هتل 5 ستاره به اسم بریستول و با یه مدل جوون اوکراینی گذرانده بود، خانم المیرا مدینسکا. موسیقی
красной девицею, шел удалый молодец, да с красной девицею, что не сизенькой голубчик добрый мой.
نویسنده‌ها تونستن المیرا رو که در حال حاضر توی آپارتمان گران قیمت تو پاریس زندگی میکنه پیدا کنن و ازش در مورد روزای آخر زندگی پیلیپیلیچنی مصاحبه بگیرن. المیرا مدینسکا الان 27 ساله است، 183 سانت قدشه، موهاش بلونده، چشمای تیره داره و کلن خیلی جذاب و زیباست. 8 نوامبر المیرا از اوکراین پرواز کرد به پاریس که بره سر قرارش با پیلیپیلیچنی که خودش صداش میکنه الکس. بذارید ماجرا رو از زبون خود المیرا بشنویم.
وقتی رسیدم پاریس خبر نداشتم الکس از 2 روز قبل اینجاست. تا قبل این سفر فقط 2 بار دیده بودمش. بار اول اوایل سال 2012 توی یه رستوران توی کیف. دفعه بعد هم وقتی واسه یه تعطیلات کوتاه رفتیم به شهر ساحلی نیس. اون موقع 21-22 ساله بودم و تازه وارد دنیای مد و فشن شده بودم. دقیقا یادم نمیاد چطوری باش آشنا شدم، ولی فکر کنم تو اینترنت همو پیدا کردیم. ظهر روزی که رسیدم پاریس نهار رو با هم توی یه رستوران لوکس خوردیم و بعدش هم رفتیم شانزلیزه خرید. اونجا برام یه کیف دستی و یه جفت کفش از فروشگاه پرادا خرید که فکر کنم حدود 1200 یورو قیمتشون شد. ولی به نظرم اون چند روز یه مشکلی وجود داشت. الکس خیلی استرس داشت و مرتب بهش تماس‌های تلفنی مشکوک می‌شد. همش نگران یه چیزی بود که من نفهمیدم چیه و پشت سر هم مشروب میخورد. اصلا هم تمرکز نداشت. هیچ وقت راجب زندگی و خانواده و کارش با هم حرف نمیزد. حتی نمیدونستم متأهله یا اینکه با دولت روسیه به مشکل برخورده. مسافرت پاریس اصلا به من خوش نگذشت چون احساس میکردم الکس میخواد توجه منو با پول بخره. فکر میکرد اگه برام وسایل گرون بخره خوشحال میشم، ولی برعکس این کارش خیلی عصبانی میکرد. وقتی خدافظی کردیم که برگردیم خیلی ناراحت بود. البته من بعدن یه پیام بهش دادم و به خاطر اینکه اون 2 روز زیاد دل و دماغ نداشتم ازش معذرت خواهی کردم. ولی هیچ جوابی ازش نگرفتم. یه هفته بعد فهمیدم که مرده.
Товарищи высматривают, что и высматривают, да выговаривают, что и высматривают.
المیرا از اتفاقاتی که بعدن افتاد از طریق ایمیلی که تاتیانا زن پیلیپیلیچنی براش فرستاد باخبر شد. گویا تو ایمیلش یه سری القاب زشت هم به المیرا نسبت داده بود. اینکه تاتیانا چطور از وجود المیرا مدینسکا تو زندگی شوهرش باخبر شده همچنان مرموز و بدون جواب
مونده.
مدت کوتاهی بعد از مرگ پیلیپیلیچنی زندگی حرفه‌ای المیرا کلن زیر و رو شد و در مسیر موفقیت عجیبی قرار گرفت. الان شرکت خودش رو تو پاریس داره که در زمینه طراحی مد و فشن فعاله. تو وبسایت و اینستاگرامش هم هر روز عکسایی از خودش و سفرها و نمایشگاهش تو میلان و دبی و بقیه شهرهای گرون دنیا پست میکنه. چند تا از این عکسا رو تو کانال پادکست میذاریم براتون. چند ماه بعد از حادثه، طی یه اتفاق جالب و در عین حال مرموز، المیرا یه ایمیل از بازجوهای انگلیسی دریافت کرد که میگفتن شماره و پیام‌هاش رو توی موبایل پیلیپیلیچنی پیدا کردن و ازش پرسیده بودن آیا این شخص رو در پاریس ملاقات کرده یا نه. مدینسکا تایید کرد ملاقاتش رو با پیلیپیلیچنی. بعد یه ایمیل دومی گرفت که ازش پرسیده بودن آیا 4 تا خانم دیگه‌ای که پیلیپیلیچنی باهاشون در تماس بوده رو می‌شناسه یا نه. این بار در جواب گفت چیزی راجع به این 4 نفر نمیدونه، ولی اظهار تمایل کرد در صورتی که بتونن براش ویزا بگیرن حاضر بیاد انگلیس و به تحقیقات پرونده کمک کنه. ولی بعد از اون دیگه باش تماسی گرفته نشد. هیچ وقت هم معلوم نشد داستان اون 4 تا خانم دیگه چیه.
شلو دلی مالا دید دست کرسنه دید Шел удалый молодец да с красной девицею.
شنیده ها و اطلاعاتی که از این پرونده به بیرون درس کرد شد محل مناقشه بین چهار گروه از کسایی که هر کدوم به شکلی درگیر داستان بودن. توی سمت ماجرا بیل براودر بود، همون سرمایه گذار صاحب شرکت هرمیتاج کپیتال. آقای براودر ادعا می‌کرد بخشی از پول‌های پرونده فسادی که پیری پیلیچنی در موردش به غربی‌ها اطلاعات می‌داده از مالیات‌های پرداخت شده توسط شرکت ایشون دزدیده شده. براودر و وکلای شرکتش اعتقاد داشتند پیری پیلیچنی به خاطر افشاگریاش تو این پرونده به قتل رسیده. نماینده های شرکت بیمه لگالن جنرال هم که پیری پیلیچنی رو بیمه عمر کرده بودن همین عقیده رو داشتن. اگه یادتون باشه آزمایش هایی که منجر به کشف اثر علف دل شکستگی تو بدن پیری پیلیچنی شد به درخواست همین شرکت بیمه انجام شده بود. اما تو طرف دیگه یه ماجرا که میگفتن مرگ طبیعی بوده، وکیلای پلیس انگلیس و خانواده پرپلیچنی قرار داشتن. کارگاه ارشد پرونده به پزشکی قانونی گفت تحقیقاتی که در خصوص این مرگ ناگهانی و پیشبینی نشده انجام گرفته شاید بشه گفت جامع ترین و دقیق ترین در نوع خودش بوده که تا حالا وجود داشته. خانواده پریپلیچنی و همسرش تاتیانا هم جزو کسانی بودن که مرگ رو طبیعی می دونستن. شبی که تحقیقات شروع شد تاتیانا یه بیانیه داد به مطبوعات و توش گفت مرگ تراژیک همسرش تحت تأثیر جنجالی قرار گرفته که کمپانی های هرمیتاج کپیتال و لگالند جنرال را انداختن و این دوتا شرکت رو متهم کرد به اینکه چهره الکسان پریپلیچنی رو خدشه‌دار کرد. در ادامه هم با قاطعیت گفت طی 20 سال زندگی مشترکشون هیچ موردی از تهدید بر علیه شوهرش ندیده و اعتقاد نداره که مسمومش کرده باشن. به نظر ایشون هرمیتاج کپیتال داره از مرگ شوهرش به عنوان دستاویزی استفاده میکنه تا باهاش اهداف کمپینی که علیه پوتین و مقامات روسی راه انداخته رو تأمین کنه و این کار رو هم داره بدون توجه به تبعاتش رو خانواده پریپلیچنی و منافع تجاریشون تو روسیه انجام میده. وکلای هر دو شرکت هرمیتاج کپیتال و لگالند جنرال مقامات انگلیس رو متهم کردن به سرپوش گذاشتن رو این پرونده. براودر حتی حمله کرد به دولت به خاطر قصورشون در ردیابی بخشی از پول کثیفی که از این فساد 230 میلیون دلاری وارد بانک‌های انگلیس شده بود و ادعا کرد حداقل 30 میلیون دلار از پولی که از مالیات شرکتش دزدیده شده از بریتانیا سر در آورده. مقامای امنیتی آمریکایی هم به این نتیجه رسیدن انگلیس تصمیم گرفته چشمش رو به روی این قضیه ببند. یکیشون به نویسنده‌های گزارش گفت پلیس رسماً تحقیقات رو سرهمبندی کرده و با اینکه می‌دونستن پریپلیچنی به شدت زیر رصد کرملین قرار داره کاری برای محافظت ازش انجام ندادن. احتمالاً تنها توجیهی هم که برای این کارشون داشتن به خطر نیفتادن جریان سرمایه‌گذاریه که روس‌ها تو املاک و مستغلات انگلیس دارن انجام میدن. اما اینکه این رفتار به کجا قرار ختم بشه کسی نمیتونه به این راحتی براش جوابی پیدا کنه. یه هفته قبل از انتشار این مقاله یعنی 12 جون 2017 نویسنده ها متوجه شدن تحقیقات جدیدی در مورد علت مرگ پریپلیچنی به جریان افتاده و قرار این بار مدارک تازه‌ای از جمله شواهد مربوط به وجود سم اون گیاه چینی در بدن مقتول بررسی بشه. نتیجه تحقیقات البته همین 3-4 ماه پیش اعلام شد، یعنی دسامبر 2018 و تو اصل مقاله بازفید نیست. ولی بد نیست بدونید قاضی تحقیقات باز هم مشکوک بودن عامل قتل رو رد کرد و رأی به طبیعی بودن مرگ داد. پرونده بعدی که تو این اپیزود بررسی میکنیم مربوط به یه خبرچین MI6 به اسم گرت ویلیامز که به طرز عجیبی تو سال 2010 جونش رو از دست داد. پلیس علت مرگ رو احتمالاً تصادفی اعلام کرد، ولی مثل موارد قبلی نیروهای امنیتی شک داشتن که شاید قتلی اتفاق افتاده باشه.
On August 23, 2010, police were asked to do a welfare check on 32-year-old Gareth Williams. He worked as a code breaker for the MI6 and was supposed to return to work after vacation. But when he didn't show up, his co-workers became concerned. The police entered his flat on Alderney Street in London and initially didn't find anything wrong. When they opened the bathroom door and pulled the shower curtains from the bathtub, that's when they found a red North Face sports bag sitting inside.
جسد برهنه ویلیامز داخل یه ساک بزرگ ورزشی در حالی که پوسیده شده بود تو وان حموم خونش پیدا شد. ویلیامز کارش رو در 31 سالگی به عنوان یه رمزیاب در ستاد ارتباطات دولت بریتانیا شروع کرد و بعدش هم به MI6 منتقل شد. چند ماه قبل از مرگش هم با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری میکرد. دو تا افسر ارشد پلیس که مشرف به پرونده هستن به نویسنده‌ها گفتند ویلیامز تمرکز کارش در آژانس امنیت ملی روی روسیه بود و به آمریکایی‌ها کمک می‌کرد رد مسیرهای بین‌المللی پولشویی که مافیای روس ازش استفاده می‌کنن رو بگیرن. پرونده مرگ ویلیامز اما خیلی زود سیاسی شد. یه پزشک قانونی مستقل از دولت بعد از بررسی پرونده اعلام کرد در روند مرگ احتمال دخالت جنایتکارانه وجود داره. ولی این چیزی نبود که به مذاق دولت بریتانیا خوش بیاد، چون به شایعه‌هایی که در مورد تبانیشون با روسیه بود رسمیت میداد. برای همین مرتب اصرار میکردن به طور مطلق هیچ شواهدی وجود نداره که مورد مرگ رو مشکوک کنه.
But after reviewing the case, Scotland Yard now says he probably did it to himself.
I'm not saying that it would be easy, and I'm not saying that everybody could do it, but really the line you have to get to is that theoretically this is possible to do. Peter Falding, a confined
spaces expert, با این حال اسکاتلند یارد موظف شد پرونده رو دوباره بررسی کنه. اینا در سال 2013 موضعشون رو اعلام کردن و گفتن مرگ احتمالاً تصادفیه. دولت بریتانیا بعداً به انبوه سوالاتی که گروه نویسنده‌های این مقاله براش فرستادن هیچ جوابی نداد. فقط یه بیانیه صادر کرد به این مضمون: دولت همواره خود را در قبال محافظت از شهروندان بریتانیا در برابر هر گونه تهدید خارجی از جمله ترور مسئول و موظف می‌داند.
ویلیامز در آگوست 2010 مفقود شد، ولی سازمان‌های امنیتی در گزارش دادن غیبتش به پلیس تعلل کردند. بعد از اینکه خواهرش گم شدنش رو به پلیس اعلام کرد، کاراگاه‌ها رفتن به خونه مخفیش و جسدش رو پیدا کردن. سرباز رز کالین ساتون بالا رتبه‌ترین ماموری بود که سر صحنه جنایت حاضر شد و از همون لحظه اول مشکوک شد ویلیامز به قتل رسیده، چون به نظرش خونه بعد از ارتکاب جرم کاملا تمیز شده بود و همه مدارک از بین رفته بودند. وسط گرمای آگوست همه وسایل گرمایشی رو روشن کرده بودند و داخل خونه مثل تنور داغ شده بود. حدس ساتون این بود که این کارو کرده بودند تا روند پوسیده شدن جسد سریعتر انجام بگیره. جسد ویلیامز توی یه ساک ورزشی بزرگ با برند نورت فیس پیدا شد، در حالی که زیپش بسته و قفل شده بود. پلیس ولی هیچ اثر انگشتی یا ردی از DNA ویلیامز روی ساک ورزشی پیدا نکرد.
خونه ویلیامز همونطور که گفتیم خیلی تمیز و مرتب و به نظر کاراگاه همه چی صحنه سازی شده بود تا پلیس رو گول بزنه. عجیب تر از اون هم این بود که MI6 و ستاد ارتباطات دولت حتی 10 روز بعد از مفقود شدن یه مأمور اطلاعاتی چیزی به پلیس گزارش نکرده بودند. تا تازه بعد از اینکه گم شدن ویلیامز تایید شد، بازم هیچ کدوم از مامورای هر دو تا سازمان اقدام به انجام کاری نکردن. سرباز رساتان میگه خواهر ویلیامز ساعت 11:30 صبح گم شدنش رو به ستاد ارتباطات دولت خبر داد. ولی از 4:30 عصر گذشته بود که مامورای ستاد زنگ زدن به پلیس و بهشون گفتن برن و ساختمون رو تجسس کنن. اینکه در فاصله این 5 ساعت چه اتفاقی افتاده، نه سرباز رساتان ازش خبر داره، نه بقیه بازجوهای پرونده. کار کردن ویلیامز واسه سازمانهای اطلاعاتی هم مانع بزرگی بود که سر راه تیم تحقیقات قرار گرفته بود. پلیس نمیتونست با همکارای ویلیامز صحبت کنه و اجازه دسترسی به محتوای کارش تو MI6 رو نداشت. سرباز رساتان میگه مأمور رسیدگی به تحقیقات پرونده 18 ماه بعد از مرگ ویلیامز بود که خبردار شد 19 تا فلش مموری تو دفتر کارش تو MI6 داخل یک کیف پیدا شده، ولی پلیس بهشون هیچ وقت دسترسی پیدا نکرده. تو روند اطلاع رسانی پرونده، پلیس به رسانه اعلام کرد فهمیده ویلیامز مرتب به وبسایت‌های سکسی که مرتبط با انحرافات جنسی ان سر می‌زده و کلوبای بدنام می‌رفته. حتی تو خونش کلکسیونی از لباس‌های گرون قیمت زنونه به ارزش 15000 پوند پیدا کرده. مقامات MI6 هم گفتن تمایلات جنسی ویلیامز غیر طبیعی و نامتعارف بودن که احتمال صحت این فرضیه رو تایید کنه که ویلیامز در جریان انجام یه بازی سکسی خطرناک خفه شده. سوال اساسی اما این وسط اینه که چطور یه نفر میتونه خودش رو داخل یه ساک ورزشی کنه، زیپش رو ببنده و آخر سر هم درش رو قفل کنه. پاتولوژیست پزشکی قانونی البته تو دادگاه شهادت داد انجام چنین کاری ممکنه، ولی نگفت چطوری. یه مأمور آتش نشانی که تخصصش تو زمینه ی نجات افراد محبوس تو فضاهای بسته است به نویسنده‌های گزارش گفت من به 300 روش مختلف امتحان کردم خودم رو توی ساک ورزشی مثل مال ویلیامز جا کنم، ولی یک بار هم نتونستم این کار انجام بدم. در نهایت قاضی پرونده حکم رأی باز داد، مثل پرونده اسکات یانگ که تو اپیزود قبلی مفصل راجبش حرف زدیم، و اعلام کرد با اینکه شواهدی در زمینه احتمال دخالت جنایتکارانه وجود داره، ولی نمیشه با قطعیت پرونده رو جنایی اعلام کرد. تو بیانیه‌ای که خانواده ویلیامز در سال 2013 و بعد از رأی دادگاه در اختیار رسانه‌ها قرار دادن، گفتن ابهامات و اسراری که همچنان در مورد علت مرگ وجود داره، رنج و انبوه بازمانده ها رو چندین برابر کرد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تحقیقات و اکتشافات یک دانشمند هسته‌ای به قاضی پرونده کمک کرد به یقین برسه جاسوس سابق کاگبه الکساندر لیتوینینکو از طرف روسیه و احتمالاً به دستور شخص پوتین به قتل رسیده. چند ماه بعد از اعلام رأی دادگاه، جسد این دانشمند هسته‌ای که در اثر ضربات چاقو جونش رو از دست داده بود، تو خونه‌اش پیدا شد. پلیس علت مرگ رو خودکشی اعلام کرد، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی حدس می‌زدن موضوع ترور در میان باشه.
سومین پرونده این اپیزود مربوط به مرگ یه دانشمند هسته‌ای به اسم دکتر ماتیو پانچر. وقتی پلیس وارد خونه دکتر پانچر در شهر آکسفورد شهر شد، جسد غرق در خونش رو که افتاده بود کف آشپزخونه پیدا کرد. روی جنازه اثر چندین زخم عمیق رو گردن، بازوها و شکم به راحتی قابل تشخیص بودن. یه چاقوی بزرگ آشپزخونه تو دست راستش بود و یه کارت خونی دیگه هم تو سینک ظرفشویی افتاده بود. کاراگاه پلیسی که صحنه جنایت رو بررسی کرد تو گزارشش نوشت از اینکه جراحات تا این اندازه عمیق بودن شوکه شده. با این حال پلیس و پزشکی قانونی علت مرگ رو خودکشی دونستن و اعلام کردن دکتر ماتیو پانچر تونسته به هر طریقی که بوده خودش رو با ضربه‌های متعدد دو تا چاقوی جداگانه بکشه. کلاً نفس خودکشی با چاقو خیلی مورد نادریه، چه برسه به اینکه کسی بخواد این کار رو با زدن چندین ضربه به خودش انجام بده. اما این پرونده نکته‌های دیگه‌ای هم داره که موضوع رو خیلی پیچیده‌تر می‌کنه. پانچر یه دانشمند پرتوشناس مشهور بود که نقش کلیدی داشت تو افشای راز یکی از تکان دهنده ترین ترورهای قرن، یعنی قتل الکساندر لیتویننکو. لیتویننکو یه جاسوس سابق روس بود که پناهنده شده بود انگلیس. یافته‌های پانچر و تیم همکاراش در مورد قتل لیتویننکو مهمترین سرنخی بود که در نهایت مقامات انگلیس رو به این نتیجه رسوند روسیه رو مسئول مرگ این جاسوس سابق اعلام کنه و یه دوره 10 ساله از منازعات سیاسی بین این دو کشور رو کلید بزنه. پلیس خیلی زود با این استدلال که هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشده، پرونده مرگ دکتر پانچر رو بست. اونم بدون در نظر گرفتن دو تا نکته مهم. یک، نقشی که پانچر در به وجود اومدن این درگیری‌های سیاسی بین‌المللی داشت و دو، سفرهای تحقیقاتی که ایشون از طرف دولت‌های انگلیس و آمریکا به روسیه می‌کرد. اطلاعاتی که نویسنده‌های این مقاله تونستن از پرونده به دست بیارن نشون میده پانچر قبل از مرگش چند تا سفر تحقیقاتی به روسیه داشته و تو این سفرها تحت تعقیب پنهانی FSB، سرویس امنیتی فدرال روسیه قرار گرفت. به جز اون، نویسنده‌ها متوجه شدن با اینکه پلیس بریتانیا گفته هیچ کدوم از اعضای خانواده پانچر از خودکشیش متعجب نشدن، ولی اینا با تعداد زیادی از نزدیکاش اصلاً هیچ صحبتی نکردن. بیشترشون هم کسایی هستن که فرضیه خودکشی رو رد میکنن. در ادامه این اپیزود داستان مردی رو براتون تعریف میکنیم که راجع به یکی از بدنامترین پروژه های ترور هدایت شده از سمت روسیه زیاد میدونست.
وقتی در نوامبر 2006 الکساندر لیتویننکو تو بیمارستان بستری شد، موهاش به سرعت شروع کردن به ریختن. شدیداً وزن کم کرد و رنگش به خاطر از کار افتادن ارگان‌های حیاتیش زرد شد. همه دکترها گیج و مبهوت شده بودند. با اینکه این علایم نشانه‌های مسمومیت پرتویی بود، ولی دستگاه‌های شمارگر گایگر که ازشون برای اندازه‌گیری آلودگی‌های رادیواکتیو استفاده می‌کنند، هیچ علامتی از وجود اشعه گاما در بدن لیتویننکو نشون نمیدادند. بعد از انجام تحقیقات زیاد دانشمندان دولتی، مقدار کشنده‌ای از ماده پولونیوم 210 در بدن لیتویننکو کشف شد. پولونیوم 210 یک ایزوتوپ هسته‌ای کمیابه که به جای اشعه گاما از خودش اشعه آلفا ساطع می‌کنه و به همین دلیل به وسیله پرتوسنج‌های معمولی نمیشه وجودش رو شناسایی کرد. 3 هفته از شروع بیماری گذشته بود که دانشمندان این موضوع رو کشف کردن، ولی خود لیتویننکو فقط 24 ساعت بعد از این اکتشاف زنده موند و فردای اون روز در بیمارستان فوت کرد. کار اندازه‌گیری میزان پولونیوم در جسد لیتونینکو را دکتر پانچر انجام داد که اون موقع در آژانس دولتی حفاظت از سلامت کار میکرد و بیشتر از 10 سال از عمرش رو روی تحقیق تأثیر امواج رادیویی بر بدن انسان گذاشته بود. سطح آلودگی که پانچر در بدن لیتونینکو پیدا کرد خیلی بالاتر از حد معمول بود. آژانس حفاظت سلامت بعدش یه بیانیه منتشر کرد و گفت این اتفاق در انگلیس بی سابقه بوده و این اولین باره که یک نفر با نقشه قبلی توسط امواج رادیواکتیو مسموم میشه.
And high echelons of power in Russia. His actions were perceived as a traitor, and he paid the ultimate price for them. There remains a little doubt in my mind that the order for Sasha's murder came from Kremlin.
Any reasonable person... نتیجه تحقیقات کرملین رو در تیرس اتهامات قرار میده. روسیه که کنترل شدیدی رو مواد هسته‌ایش داره، تنها کشوریه تو دنیا که مواد شیمیایی رادیواکتیو رو در اندازه‌هایی تولید می‌کنه که میشه باهاش یه آدم رو کشت. شب قبل از مرگ خود لیتونینکو هم یه بیانیه صادر کرد و توش رئیس جمهور روسیه رو محکوم کرد و بهش هشدار داد: آقای پوتین، صدای اعتراضات بین‌المللی به رفتار شما چیزیه که تا آخر عمر ناگزیر به شنیدنش خواهید بود. این پیام در کنار چهره نحیف و ناتوان لیتونینکو در بستر بیماری و مرگ به سرعت تو همه دنیا پخش شد و توجهات بین‌المللی رو به خودش جلب کرد. بعد از اینکه دانشمندا وجود اشعه آلفا در ماده رادیواکتیو پولونیوم رو کشف کردن، کارگاه‌های بخش ضد ترور اسکاتلند یارد تونستن ردپای این امواج رو پشت سر دو تا مأمور روس پیدا کنن که خود لیتونینکو ادعا می‌کرد قاتلاش هستن. آندری لوگوفوی و دیمیتری کوفتون. این دو نفر تقریبا هر چیزی که بعد از ورودشون به لندن باهاش تماس داشتن رو آلوده کرده بودن و ردپای پولونیوم رو میشد تو هر جایی که اینا بودن پیدا کرد. از اتاقای هتلشون و رستوران‌ها و کلوبای شبانه‌ای که رفته بودن بگیرید تا اون کافه‌ای که توش همکار قدیمیشون الکسان لیتونینکو رو ملاقات کرده بودن و همونجا مواد سمی رو ریخته بودن تو فنجون چایش. مدارک اونقدر واضح بود که مقامات انگلیس چاره‌ای نداشتن جز اینکه یه اقدام قاطع انجام بدن. اداره دادستانی سلطنتی لوگوفوی و کوفتون رو به قتل متهم کرد. ولی روسیه دخالت اینا در مرگ لیتونینکو رو تکذیب کرد و حاضر به استردادشون نشد. بعد از اون بود که 10 سال مشکلات سیاسی بین دو کشور شروع شد که بهش اشاره کرده بودیم. ادامه تحقیقات رو پرونده اما به خاطر عدم دسترسی به متهم‌ها و نگرانی انگلیس از درگیری بیشتر با روسیه 10 سال به تعویق افتاد. اما بعد از دخالت‌های کرملین در اوکراین و ماجرای الحاق شبه جزیره کریمه، چهره روسیه تو جامعه جهانی کدر شد و این فرصتی بود که انگلیس از فضای منفی به وجود اومده علیه روسیه استفاده کنه و تحقیقات در مورد قتل لیتونینکو رو دوباره به جریان بندازه. بعد از 1 سال کار رو پرونده که اکثر جلساتش هم پشت درهای بسته انجام گرفت، قاضی دادگاه رأی به محکومیت قطعی لوگوفوی و کوفتون داد و اعلام کرد لیتونینکو طی عملیاتی که به احتمال زیاد از طرف FSB هدایت شده توسط این دو نفر به قتل رسیده. تو همین بازه زمانی بود که دکتر پانچر وارد یه پروژه دیگه شد که دوباره تو تیررس نظارت نهادهای امنیتی روسیه قرارش داد. فقط چند هفته قبل از اعلام رأی دادگاه قتل لیتونینکو، پانچر به خاطر یه مأموریت کاری رفته بود روسیه تا روی آلودگی‌های رادیواکتیوی که اخیراً اطراف تأسیسات هسته‌ای مایا گزارش شده بود تحقیق کنه. جالبه بدونید پولونیومی هم که لیتونینکو باهاش مسموم شد همینجا تولید میشه. تأسیسات هسته‌ای مایاک یه محل بسیار سریه که تا همین چند وقت پیش حتی اسمش تو نقشه ها هم نبود. تو عمق جنگلای کوههای اورال روسیه پنهان شده و تا شعاع 250 کیلومتری اطرافش محافظت شده است. اینجا محل تولد اولین پروژه بمب اتمی شوروی بوده و و در سال 1957 هم یکی از بدترین حوادث هسته‌ای تاریخ تو این سایت اتفاق افتاده که تا 10 سال بعد، یعنی زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی، این فاجعه رو مخفی نگه داشته بودن. به اعتقاد بعضی از کارشناسا اینجا یکی از آلوده ترین مناطق کره زمین. پانچر سفرهاش به روسیه رو به عنوان نماینده دولت آمریکا انجام میداد. سرپرست یه مجموعه تحقیقات حساس شده بود به اسم پروژه 2.4. هدف این پروژه این بود تأثیر پولونیوم ساطع شده از تأسیسات هسته‌ای مایاک رو روی کارگرای نیروگاه بررسی کنه. آمریکایی‌ها هم این قرارداد رو سپردن به آژانس حفاظت از سلامت انگلیس که پیشتر گفتیم جایی بود که پانچر توش کار میکرد. پانچر و همکاراش باید روی برنامه‌های نرم‌افزاری کار میکردن که برای اندازه‌گیری ریسک تشعشعات رادیویی در سایت مایاک طراحی شده بودن. پروژه 2.4 چندین بار پانچر و همکاراش رو به روسیه کشوند، ولی در سفرهای اخیرشون متوجه موضوع نگران کننده ای شدن، اینکه انگار تحت نظر قرار گرفتن، مشخصا از طرف FSB و یا حتی احتمالاً جاسوسای انگلیس.
تو یکی از این سفرها درست قبل از کریسمس 2015 اتفاقی افتاد که پانچر رو تبدیل کرد به یک آدم دیگه. وقتی از روسیه برگشت کاملا اخلاق و رفتارش عوض شده بود. زنش به تیم تحقیقات پلیس گفت کسی که عاشق کمک کردن به بچه هاش تو درسای مدرسه و آشپزی کردن و کمک تو کارهای خونه بود، یه مرتبه همه علاقش به این کارها رو از دست داد. مجبور بودن به زور به بدیهی ترین کارها مثل لباس پوشیدن و حموم کردن وادارش کنن. با این حال پانچر همه انرژیش رو جمع کرد و 2 ماه بعد برای آخرین بار به روسیه رفت. در طول سفر اتفاق نگران کننده ای نیفتاده بود، ولی وقتی برگشت خونه به وضوح دچار درماندگی حاد شده بود. به خانواده و همکاراش گفت تو پروژه یه اشتباه محاسباتی وحشتناک انجام داده که ممکنه کارش رو بکشونه به زندان. همکاراش تعجب کرده بودن و میگفتن این اشتباهی که پانچر فکر میکنه انجام داده چیز مهمی نیست. فقط از یه راه دیگه واسه اندازه‌گیری تشعشعات رادیواکتیو استفاده کرده و نتیجه نهایی اشتباه نیست. آژانس حفاظت سلامت هم همین عقیده رو داشت و میگفت نشونه‌ای وجود نداره که بابتش بشه به توانایی‌های علمی پانچر شک کرد. پانچر ولی بابت این قضیه اونقدر به هم ریخته بود که یک بار مادرش نگران شد و ازش پرسید یعنی ممکنه این اشتباهی که میگی باعث مرگ کسی بشه؟ پانچر ولی بهش اطمینان داد نه، همچین خطری وجود نداره. انگار تنها کسی که قرار بود تو این اتفاقات جونش رو از دست بده خود پانچر بود، که جسد غرق در خونش فقط چند روز بعد کف آشپزخونه آپارتمانش پیدا شد. Трамвайчик мог любовь спасти, а вот приплыл трамвайчик и чушь любовную нести. Не надо, мальчик. Привет, привет. به اعتقاد کاراگاهی که صحنه جرم رو بررسی کرده بود، همه چی خیلی غیر طبیعی بود. هیچ نشونه ای از درگیری وجود نداشت. وسایل خونه کاملا دست نخورده بودن و تمام خون صحنه جنایت هم واسه خود پانچر بود. ولی زخمای عمیقش و خون زیادی که ازش رفته بود توضیح این فرضیه رو سخت میکرد که چطور پانچر واسه خودزنی از 2 چاقو استفاده کرد. اصلا اینکه چطور یه نفر بتونه به خودش چنین جراحات عمیقی وارد کنه بدون اینکه از حال بره خیلی تعجب برانگیز بود. با این حال پلیس به استناد شهادت زن پانچر که بهشون گفته بود شوهرش چند هفته قبل مرگش اونقدر به خاطر مشکلات کاریش کلافه شده بوده که میخواسته خودش رو با کابل کامپیوتر خفه کنه، نتیجه تحقیقات رو خودکشی اعلام کرد و پرونده رو بست. خیلی از نزدیکان و آشناهای پانچر که پلیس اصلاً باهاشون راجع به پرونده مصاحبه نکرده بود به نویسنده‌ها گفتن هیچ وقت سابقه ای از افسردگی تو پانچر ندیدن و این حرفا راجع به عوض شدن خلق و خو بعد از برگشتن از روسیه و اقدام به خودکشی رو اولین بار بعد از مردن پانچر شنیدن. پلیس حتی با سم، پسر پانچر و 2 برادرهاش بن و سباستیان هم هیچ وقت حرف نزد و تمام قضاوتش رو بر اساس اظهارات همسر دومش کاترین
و پدر مادرش انجام داد. زن اول پانچر که میشه مادر سم به نویسنده میگه اولین چیزی که سم بعد از شنیدن خبر مرگ گفت این بود که چطور بابا میتونه همچین کاری کرده باشه. بذاره بره واسه همیشه، اونم بدون این که با من خداحافظی کنه. یکی از افسرای سابق اداره ضد ترور اسکاتلند یارد میگه تغییر ناگهانی خلق و خوی پانچر دلیل کافی نیست برای اینکه پلیس رو متقاعد کنه عامل خارجی در مرگ این آدم موثر نبوده. اصلا نفس عمل فرستادن پانچر به روسیه درست بعد از جنجال پرونده‌ای که توش پوتین متهم به دستور برای قتل شده توجیه عقلانی نداره. داروهای زیادی هستن که میشه به خورد آدم داد که باعث افسردگی بشه. متاسفانه امکانات پلیس محلی در حدی نبود که بتونن چنین مواردی رو بررسی کنن و باید پرونده رو میسپردن به اداره ضد ترور اسکاتلند.
بعد از اعلام رأی دادگاه بریتانیا در خصوص پرونده، به جز دوستا و همکارای نزدیک پانچر، یه نهاد دیگه هم بود که دوست داشت مرگش رو به پرونده لیتونینکو ربط بده. دولت روسیه. شبکه یک تلویزیون دولتی یه گزارش خبری درباره مرگ پانچر پخش کرد با عنوان یک خودکشی غیرعادی و توش پرسید واقعاً ماتیو پانچر از چی میترسیده؟ آیا احتمالش هست که این دانشمند هسته‌ای تو پرونده لیتونینکو اشتباهی مرتکب شده باشه و اطلاعات نادرست به دادگاه ارائه کرده باشه؟ مامورهای اطلاعاتی آمریکا همیشه اظهارات رسانه‌های تحت کنترل کرملین رو به دقت زیر نظر دارن. یکی از این مامورها به نویسنده‌ها میگه وقتی روسیه کسی رو میکشه این کارو میکنه تا یک پیام بفرسته. هیچ وقت با پوتین درگیر نشین. Привет, пока, пока. Я очень буду ждать звонка, а ты пока забудь меня слегка. Привет, привет. تا اینجا داستان 12 تا مرگ مرموز رو شنیدیم که همگی در انگلستان اتفاق افتاده بودن. تو آخرین بخش این مجموعه راجع به یه شخصیت دیگه هم حرف میزنیم که این بار به طرز مشکوکی در آمریکا کشته شد و پروندهش نگرانی‌هایی در مورد فعالیت‌های جنایتکارانه روسیه در ایالات متحده به وجود آورد. سه نوامبر 2015 میخائیل لسین دستیار رسانه‌ای سابق پوتین قرار بود توی مهمونی بزرگی شرکت کنه که به افتخار یک نیکوکار روس و توی یکی از مجلل‌ترین هتل‌های شهر واشنگتن برگزار میشد. ولی به این مهمونی نرفت و کمتر از 48 ساعت بعد جسدش توی اتاق هتل محل سکونتش کشف شد. شایعاتی وجود داشتن که میگفتن قرار بود لسین فردای اون روز یه جلسه توی وزارت دادگستری آمریکا داشته باشه و همین موضوع سوءزنها رو در مورد انگیزه و عامل قتل بیشتر کرد. پلیس واشنگتن و اف بی آی توی روند تحقیقاتشون در مورد این پرونده با دیواری از سکوت روبرو بودن. حتی مرکز پژوهشی که برگزار کننده مراسم مهمونی 3 نوامبر بود دقیقاً نمیدونه چه کسی لسین رو به این مراسم دعوت کرده بود. بعضی از گزارش‌های تایید نشده می‌گفتند لسین در دوره اقامتش در واشنگتن اطلاعات محرمانه حکومت روسیه را رو در اختیار آمریکا قرار داده و به این خاطر حتی تحت حفاظت نهادهای امنیتی آمریکا هم قرار گرفته. پلیس و پزشکی قانونی چند روز بعد از حادثه بیانیه‌ای دادن و گفتن آقای لسین در اثر جراحات ناشی از ضربه شدید به سر جونش رو از دست داده و علاوه بر اون در ناحیه گردن، اطراف سینه، شکم و سایر اندام‌ها هم نشونه‌های ضرب و شتم دیده میشه. با این حال ولی اعلام کردن هنوز روش انجام قتل نامشخصه. ولی بعد از یک سال تحقیقات جنایی، دادستان فدرال در اکتبر 2016 اعلام کرد جراحات لسین به خاطر زمین خوردن در اثر مستی به وجود اومده و مرگ تصادفیه. در نتیجه پرونده مختوم اعلام میشه. لسین که پسر یک کارگر ساختمانی ارتش بود، بعدها تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین و بانفوذترین بازیگرهای عرصه رسانه در روسیه. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، یک آژانس تبلیغاتی موفق را انداخت و به پیروزی کمپین انتخاباتی بوریس یلسین در سال 1996 کمک کرد. تو کابینه یلسین وزیر مطبوعات شد و در دوره اول ریاست جمهوری پوتین هم به کرملین نزدیک بود و به پوتین کمک کرد کنترل همه رسانه‌های داخل کشور را به دست بگیره و انتقادهای ضد حکومتی را سرکوب کنه. برای همین توی روسیه مشهور شده بود به بولدوزر. در دوره دوم پوتین به طور رسمی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور شد و بعد از تأسیس شبکه تلویزیونی راشا تودی به نفر اول ماشین پروپاگاندای پوتین تبدیل شد. هدف این شبکه خبری که بعداً اسمش به آرتی تغییر پیدا کرد این بود که با گسترش رسانه‌های غربی مثل بی بی سی و سی ان ان در روسیه و حتی در کل دنیا مقابله کنه.
And welcome to our first viewers to Russia Today, a new international news channel from Russia to the world with me, Sasha Twining. The headlines this hour.
مأموریت لسین در دولت با انتخاب دیمیتری مدودوف به عنوان رئیس جمهور جدید تو سال 2009 تموم شد و 3 سال بعدش رو ایشون به مسافرت‌های دور دنیا و ولخرجی‌های آنچنانی گذروند. یه یات خرید از این قایق‌های تفریحی لوکس به ارزش 40 میلیون دلار و بیشتر از 28 میلیون دلار تو بازار املاک و مستغلات لاکچری آمریکا سرمایه گذاری کرد. پوتین که سال 2012 برای بار سوم رئیس جمهور شد، لسین هم برگشت به روسیه و شد رئیس شرکت قدرتمند و دولتی گازپروم مدیا. اما به طور غیر منتظری سال 2014 از ریاست این غول رسانه‌ای استعفا داد. بعد از این زمان فعالیت‌های لسین خیلی مبهم و ناشفاف شد. بعضی از منابع اطلاعاتی میگفتن با یکی از معتمدین پوتین به مشکل خورده و واسه همین رفته خارج از کشور و مخفی شده. اما یه شایعاتی هم بود که لسین رو مجبور به استعفا از گازپروم مدیا کردن. چون یکی از سناتورهای آمریکایی تونسته رد سرمایه‌گذاری‌های این آدم رو در آمریکا بگیره و از وزارت دادگستری خواسته درباره این موضوع تحقیق کنه. اوضاع لسین تا قبل از این اتفاقات رو به راه بود. ولی بعد از اینکه پوتین به خاطر نگرانی از تبعات احتمالی این شایعات گذاشتش کنار، امنیتش رو از دست داد و رقبا و همکارای سابق افتادن دنبالش. از ترس اینکه کشته نشه، همه تابستون 2015 رو تو آلپ سوئیس مخفی شده بود. ولی کم کم که گزینه‌هاش برای انتخاب محل زندگی محدود شدن و کاملا آسیب پذیر شد، با وزارت دادگستری آمریکا و FBI تماس گرفت و گفت به خاطر حفظ امنیت خانوادش حاضر به همکاریه. لسین قرار بود اطلاعاتی رو لو بده که به سازمان‌های امنیتی آمریکا کمک می‌کرد از سازوکار شبکه آرتی به عنوان ماشین پروپاگاندای حکومت روسیه سر در بیارن. گزارش 58 صفحه‌ای که FBI از تحقیقات جنایی مرتبط با مرگ لسین منتشر کرد میگه ایشون دائم الخمر بود و شب حادثه با خودش 2 تا بطری شراب سفید، یه جعبه شیشتایی آبجو و یه شیشه نیم لیتری ویسکی جانی واکر برده بود تو اتاقش تو هتل. پلیس متوجه شد علاوه بر اینها همه لیکورهای توی یخچال هم نوشیده شدن و وقتی درجه الکل خون لسین رو گرفتن دیدن روی 15%، یعنی تقریبا 2 برابر حد مجاز برای رانندگی. گزارش البته علامت سوالای بزرگی هم داشت. به عنوان مثال هیچ اطلاعاتی در مورد جراحات مربوط به مرگ ارائه نشده بود و مشخص نبود لسین چطور زمین خورده که منجر به مردنش شده. این در حالیه که یک روز و نیم قبل از مرگش یکی از محافظای امنیتی هتل با لسین حرف زده بود و متوجه یک کبودی زیر چشم چپش شده بود. موضوع بعدی این بود که مدارک پرونده میگفت 3 ساعت از فیلم‌های ضبط شده دوربین هتل در روز منجر به مرگ خراب شده و قابل بازبینی نیست. این فیلم‌های گم شده تو بازه زمانی بین آخرین باری که لسین زنده دیده شد و زمان کشف جسدش است. یعنی FBI که ادعا میکنه لسین تنها تو اتاقش مرده نمیتونه ثابت کنه آیا تو این 3 ساعت که فیلمش موجود نیست کسی به اتاقش رفت آمد داشته یا نه. نکته شک برانگیز دیگه که حساسیت ایجاد کرده بود تو این پرونده اطلاعاتی بود که مدیریت هتل به پلیس داده بود. حراست هتل گفته روز قبل از مرگ لسین از سرویس مخفی باشون تماس گرفتن و بهشون گفتن شب یه مأمور بفرستین دم اتاقش تا نگهبانی بده. لسین در اون زمان هیچ سمت رسمی تو دولت روسیه نداشته. معلوم نیست چرا دولت آمریکا که مسئول حفاظت دیپلمات‌ها و آدم‌های سیاسیه تصمیم گرفته از لسین محافظت کنه. چند ماه بعد از انتشار این گزارش، ورود شخصی به نام کریستوفر استیل به پرونده مرگ لسین یه سری ناگفته‌هایی رو مطرح کرد که با موضع رسمی دولت آمریکا مبنی بر تصادفی بودن مرگ در تضاد بود. خیلی خلاصه یه توضیح بدم کریستوفر استیل کیه، بعد برمیگردیم ببینیم نقشش تو این پرونده چی بود. ایشون یه مأمور اطلاعاتی سابق انگلیس بود که بعد از افشای یه سری اطلاعات علیه دونالد ترامپ اسمش سر زبون افتاد. بین سالهای 2006 تا 2009 رئیس بخش روسیه تو دفتر سازمان مرکزی MI6 در لندن بود. و بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بود، درست بعد از برنده شدن ترامپ یه گزارش تو رسانه‌ها منتشر کرد که ادعا می‌کرد روسیه اسناد زیادی علیه ترامپ داره و می‌تونه برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور جدید آمریکا ازشون استفاده کنه. آقای استیل اوایل سال 2018 یه گزارش سری داد به FBI و گفت میخائیل لسین به وسیله آدمکشی که یکی از اولیگارشای نزدیک به پوتین استخدام کرده کشته شده. به آدمکشا هم گفته شده بود فقط لسین رو ادب کنن، نه اینکه بکشنش. ولی گویا اینا زیاده روی کردن و طوری زدن که به مرگش منجر شده. همزمان با این اتفاقات نگرانی‌های بین‌المللی راجع به دخالت‌های روسیه تو غرب زیاد شده بود. به خصوص بعد از مسموم شدن یه جاسوس سابق روس به اسم سرگی اسکریپتال و دخترش در لندن که هم آمریکا و هم انگلیس کرملین رو پشت قضیه می‌دونستن. راجب ترور اسکریپتال و دخترش هم مطمئناً زیاد شنیدین این اواخر تو اخبار. متاسفانه پروندهش تو این مجموعه مقاله که تو پادکست شنیدین بررسی نشد چون جدیده به نسبت و نویسنده‌های گزارش هم به جز همینجا اشاره دیگه‌ای به این داستان نکرد. اطلاعات و افشاگریایی که خبرنگارا و نویسنده‌های این مجموعه مقاله تهیه و منتشر کردن در کنار شرایط بین‌المللی جدیدی که بر علیه روسیه به وجود اومده بود نتیجهش این شد که هم در انگلیس پرونده‌های 12 تا مرگ قبلی که داستانشون رو شنیدیم دوباره به جریان بیفته و هم در آمریکا FBI اعلام کنه قرار در مورد پرونده لسین بیشتر تحقیق بشه. کسی که یکی از همکارای سابقش درباره‌اش میگه لسین آدم خیلی محترمی نبود اما بسیار باهوش بود و نقش مهمی تو صنعت رسانه داشت. شما هر کاری تو این زمینه می‌خواستین بکنین باید از طریق این آدم انجامش می‌دادین. البته کار کردن باش اصلاً راحت نبود. ممکن بود یهو غیبش بزنه و هفته‌ها کسی ازش خبر نداشته باشه. در زمان انتشار این پادکست یعنی فروردین 98 پرونده مرگ همه اشخاصی که تو این 3 تا اپیزود شنیدین هنوز در جریانه. We'll be right back. رسیدیم به پایان اپیزود هفتم پادکست و همینطور پرونده از روسیه با خون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بابت همه نظرها و پیشنهاداتی که تا حالا به دستمون رسوندید و تمامش امیدوار کننده بوده ازتون ممنونیم. باز هم با همون در تماس باشید و باز هم نظراتتون رو به همون برسونید. پادکست رو با آیدی میم پادکست با 2M میتونید تو همه شبکه‌های اجتماعی، اپ‌های پادگیر و وبسایت‌های پادکست محور پیدا کنید. ما ازتون خداحافظی می‌کنیم، ولی شما به قطعه از روسیه با عشق گوش بدید با صدای متمون رو که موسیقی فیلمیه به همین اسم و در سال 1963 ساخته شده. From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so, still my tongue tied, young pride would not let my love for you show in case you'd say no to Russia I flew but there are men I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.